سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. تهران، مسجد امام صادق، رمضان 97. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای اینکه توجه به رحمانیت و لطف خدا پیدا کنیم، برای اینکه اهمیت مهربانی خدا رو بهش بیشتر توجه کنیم، بیشتر درک کنیم که چه نقشی داره مهربانی و لطف خدا در دنیا، باید ابتدا به وضعیت عالم خلقت، وضعیت قوانین حاکم بر حیات بشر توجه کنیم. مهمترین ویژگی که در این عالم وجود داره اتقان عالم، نظم و دقتی است که در حیات بشر خداوند متعال قرار داده، نمی‌شده قرار نده. عالم یک عالم منظم است یا نامنظم؟ نامنظم سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چی به هم میخوره و عالم متلاشی میشه. طبیعتاً وقتی ما از آفریده خالق سخن میگیم، از این آفریده بسیار با عظمت، با شکوه، متنوع، یقیناً مهمترین اصلی که باید بر این عالم حاکم باشه و هست نظمه. همون نظمی که در استدلال اثبات وجود خدا هم ازش استفاده میکنیم، میگیم مگه میشه این نظم، این دقت بدون خداوند متعال، بدون خالق باشه؟ پس عالم باید عالم منظمی باشه. اگر عالم نامنظمی باشه نمیشه ما انسان ها توش زندگی کنیم. نه تنها کرات آسمانی و نمیدونم ذرات عالم در هر کجا که هستن، بلکه آنچه که پیرامون ماست هم باید منظم باشه. رفتارهای ما در این دنیای پر از نظم، پر از حساب و کتاب، پر از عکس العمل‌های دقیق و منطقی باید محاسبه بشه. نمیشه اگر این طور نباشه. عالم دارای یک نظم بسیار متقنی است و ما در چارچوب این نظم وارد شدیم و فرصتی داریم برای خطا کردن. خب ما اگر خطا بکنیم در یک عالم منظم چه اتفاقی میفته؟ قطعا باید عکس العملش رو ببینیم، باید بازخوردش به ما برسه. اگر اتفاق ناخوشایندی برای ما بیفته میگیم خدایا چرا اینجوریه؟ اگه خدا برگرده به ما بگه خب، میگه بالاخره تصادفیه دیگه، این چیزا هست، ما نمیتونیم این حرف رو از خدا قبول کنیم. میگیم ببخشید خدا، ما رو خلق کردی آوردی توی عالمی که به هم ریخته است، چرا این اتفاق برای من افتاده؟ ما از خدا گله خواهیم کرد، مخصوصا ما انسانهای، بالاخره ما انسان ها موجودات با شعوری هستیم دیگه. خود خدا هم این شعور رو به ما داده، همون شعوری که به ما داده به ما میگه که عالم منظمه، حساب شده است و نظم چیز خوبیه. ما میخواهیم که در یک عالم با حساب و کتاب زندگی کنیم، ولی ببخشید ما ربات نیستیم. که خطا نکنیم، نرم افزار ما برنامه ما رو از قبل طراحی کرده باشه و بناست با خطای خودمون رشد کنیم، بناست با تجربه، با تأنی، حتی نه خطا، با تدریج رشد کنیم. خب ما اگر در یه چنین عالمی که همه چی با حساب و کتابه یه ذره بی حساب و کتاب عمل بکنیم چه اتفاقی میفته؟ میزنیم یا عالم رو خراب میکنیم یا عالم ما رو خراب میکنه، یکیمون هم دیگر رو در خراب میکنیم. موتور ماشین رو یه جوری آفریدن که یعنی ساختن که این موتور با بنزین کار بکنه، حالا چیز دیگه ای غیر از بنزین بریزید داخلش شعله ور تر بشه یا اصلا شعله ور نشه، بالاخره همه چی به هم میریزه. ما در این عالم در میانه این نظم آهنین، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این مثقال ذره ها هم از بین نمیره. در این میانه امکان خطا داریم، در این میانه فرصت رشد داریم، در این میانه بالاخره همین چیزی که شما در زندگی انسان ها میبینید، خدا اینجا باید چیکار کنه؟ نمیتونه که بفرماید که خب این عالم عالم منظم هست اما یه مقدارم برای خطا میدان داده، یک ذره برای خطا میدان بده عالم به هم ریخته. مگر اینکه خودش بیاد یه کاری بکنه، بفرماید من این که عالم رو آفریدم و این قوانین سخت رو بر این عالم حاکم کردم، میام من این که بر قوانین عالم هم سلطه دارم، میام اگر بندم خطا کرد یه جوری رفع و رجوعش میکنم، یه جوری جبران میکنم، یه جوری یه کاریش میکنم. و خدا باید دائما بیاد یه جوری رفع و رجوع کنه مسائل رو، دائما داره این کار رو میکنه. این که ما در این عالم به شدت منظم امکان خطا داریم به لطف خداست، به رحمت و مغفرت خداست، گاهی بیشتر گاهی کمتر، دائما خداوند متعال داره ما رو مورد محبت خودش قرار میده، نه فقط از نظر معنوی، از نظر جسمی. با این غذاهایی که ما میخوریم امکان هر بار پس از غذا خوردن ضربه خوردن وجود داره بر اساس محاسبات فیزیولوژی انسان. میری دکتر میگه آقا چرا من مریض شدم، میگه خب این غذاها رو حتما خوردی، میگه آقا اینا رو خیلی ها دارن میخورن، میگه خب بله نمیدونیم دیگه، حالا به یکی اصابت میکنه دیگه. خب چرا من، میگه من نمیدونم. از پزشکا میپرسی چرا من، میفرماد نمیدونم. بپرسید چرا این همه دیگه با همین فضا با همین قضا زندگی کردن لطمه نخوردن، میگه من نمیدونم. خدا یه جایی اجازه میده این میکروب بزنه طرف رو نابود بکنه، یه جایی هم اجازه نمیده، میفرماد بله من این جهان منظم رو گذاشتم ولی فعلا نظم کار نکنه تا من به بندم فرصت دادم، میخوایم یک کمی مباحث رو پیش ببریم ببینیم به کجا میرسیم با این بنده خودم. ما در یک عالم به شدت منظم و متقن زندگی میکنیم. یکی از جلوه های این نظم حاکم بر زندگی زمانه. زمان دیدید چقدر بیرحمه، میره حرکت میکنه، هر کی از این زمان عقب بیفته به من ربطی نداره، میره جلو. گاهی از اوقات التماسش میکنی یکمی سریعتر، گوش نمیده. التماسش میکنی یکمی کندتر، گوش نمیده. زمان خیلی ابهت داره، خیلی هیبت داره، پیر میکنه، داغون میکنه آدمو، فرصت میده اون جاهایی که فرصت نمیخوای، میخوای با سرعت رد بشه، اشتیاق داری زودتر این زمان بگذره، گوش نمیده به حرفت. هر کی میخوای باشی باش. این زمان بیرحم رو شما در نظر بگیرید، بعد یه دفعه میبینید که اگه یه عاملی در عالم باشه بیاد زمان گذشته شما رو جبران کنه، این چقدر قیمت داره. میفرماید من زمان گذشته تو رو جبران میکنم، من حتی میتونم گذشته خودت رو، گذشته تو رو نه تنها گناهانش رو پاک بکنم، خرابیهاش رو اصلاح بکنم، بلکه برگردم گذشته خراب رو تبدیل کنم به گذشته خوب. یبدل السیئات بالحسنات، میتونم این کار رو بکنم. یه فرحناکی نصیب آدم میشه. نقطه عظمت خودمون رو برای توجه به رحمت، لطف و مهربانی خدا، بیرحمی زمین و زمان ببینیم. این بیرحمی زمین و زمان توش قانون عکس العمل هست، این بیرحمی زمین و زمان توش قانون استعداد هست. من استعداد ندارم برای دریافت بیشتر از این. باشه، استعداد نداری نگیر. خب پس من چه کنم با این همه تمناهای بزرگ، با این همه آرزوهای بزرگ، با این همه اشتیاقهایی که در من هست؟ دوباره لطف خدا میاد وسط، میفرماید من به فضل و رحمت خودم میتونم چیکار کنم؟ میتونم ببخشم. از فضل خودم، از فضل خودم میبخشم. یعنی چی؟ یعنی تمام قواعد عالم رو در نظر نمیگیرم، میتونم بذارم کنار. پیش یک صاحب دلی رفته بودم، ایشون مثلا از باب تعارف و اینا، خب الحمدلله دارید خدمت میکنید، زیادم والا ما رو تحویل نگرفته بودا، همجوری داشت مثلا یه سلام علیکی میکرد در این موقعیت. ما بلافاصله اومدیم تواضع کنیم، خیلی عالم عارف دوست داشتنی خوبی بود. گفتم ما که چیزی نداریم، هرچی خدا داده هم خرابش کردیم، هرچی هم هست مال دعای پدره. خب اون زمان فکر کنم پدرم هم در قید حیات بودن یا تازه از دنیا رفته بودن یا نمیدونم. بالاخره پدر ما یه زمانی قبل از به دنیا اومدن ما خیلی از خدا خواسته بوده که من یه بچه میخوام تو این راه ها فعالیت بکنه، و بعضی وقتا به ما هم میگفت من چی از خدا خواستم. میبینم ما خیلی فاصله داریم با اون چیزی که پدرمون خواسته، ولی ایشون تا اومد مثلا تعریف کنه یا ما توهم کرده بودیم که میخواد تعریف کنه، گفتیم مال دعای پدره. اون عالم ربانی گفت اینم نگو، خدا از فضلش ممکنه بی حساب به هر کسی چیزی بده، اینم نگو که مثلا پدر من یه دعایی کرده رفته اونجا عکس عملش برگشته، همین مقدارم مال خودمون نبینیم. بگیم هازا من فضل ربی، از فضلش داده. فضل اجر نیست، فضل استجابت نیست، فضل خارج از قواعد عالمه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. بعد از اینکه ویژگی های شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام رو در سوره مائده بیان میفرماید، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. بالاترین ویژگی ها رو برای بالاترین اصحاب در واقع رسول خدا، آخرین کسانی که در امت پیغمبر میان و دین رو ازش دفاع میکنند و انشاءالله اونها ما باشیم، و در روایات فرمودن اینها هم ولایتی های سلمان فارسی هند و الی آخر، در چنین مقامی آخرش میفرماید که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست، به هر کسی بخواد میده. فضل یک راه تنفسیه از این عالم به شدت سخت، به شدت منظم، به شدت آهنین، به شدت پولادین. ما اگر فکر کنیم عالم هر کی هر کیه و باری به هر جهت هر اتفاقی هم توش میفته و همین جوریه، خب اولا معلوم میشه که دبستان خوبی نرفتیم، مهد کودک خوبی نداشتیم، تو خانواده خوب تربیت نشدیم، تو مدرسه مدام باید این نظم آهنین رو بر سر ما ببارند و بریزند و تلقین بکنند و متوجه بشیم. بعد هر موقع هیبت این نظم عالم اومد ما رو بگیره، بگن رحمت خدا هست، خدا میتونه بیاد این وسط معجزه بکنه. اصلا هر استغفاری یک معجزه است، اصلا هر بخششی یک معجزه الهیه، خلاف عادیه، خلاف قوانین طبیعته. آقا میخواد جبران بکنه، خداوند متعال تغییر بده اثر این عمل، سیئات رو خدا میبخشه، سیئه یعنی آثار سوء گناه که باید دامن آدمو بگیره. من دستمو گذاشتم روی سنگ قصابی، ساتور رو برداشتم زدم، انگشتامو شکستم که چه عرض کنم، قطع کردم، انگشتا افتاده اونور، رفتم با درد چارتاشو گرفتم، خدایا غلط کردم. خدا منطقی بفرماد خب غلط کردی که من چیکار کنم الان؟ خب می‌خواستی نکنی این کارو. نه خدا تو جوشش بده. خب نمی کردی این کار رو، فکر نکردی مگه اصلا من برم اونجا برای استغفار، توسل، دعا که خدا جوشش بده؟ هر کی سر راه من باشه به من میگه مگه تو دیوانه ای، زدی انگشتو، حالا کجا داری میری؟ طلب مغفرت برای گناه همینه. من یک خطای انجام دادم، خب نتیجهش داره میاد، خب خدا نتیجهش نیاد، میخواستی انجام ندی؟ خدای ازت خواهش میکنم، تو میتونی. خب من بتونم، آیا میخواهم؟ تو میخواهی و میتوانی، تو میخواهی جبران کنی، یعنی تو مهربانی. کی ما به مهربانی خدا به خوبی توجه پیدا میکنیم؟ وقتی که جدی بودن عالم رو ببینیم. کی با مهربانی خدا جدی برخورد میکنیم و جدی میگیریم این مهربانی خدا رو، عظمتش رو، لطفش رو، زیباییش رو؟ وقتی این عالم رو جدی گرفته باشیم و جدی بودن این عالم رو ببینیم. شما میدونید اگر حیات ما، عالم ما جدی نباشه، دقیق نباشه، چی میشه؟ محاسبات ریاضی گردش زمین دور خورشید یک ذره جابجا بشه چه اتفاقی میفته؟ تو فیزیک، در طبیعت، در مسائل شیمیایی که ما هر کدوممون یه مختصری باش آشنا هستیم، یک ذره دقت نباشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه گاهی از اوقات یه جایی ما به هم ریختگی ببینیم، اونجا ما خبر از قواعدش نداریم، به هم ریختگی در عالم نیست. خب من البته قدرتمند نیستم اونقدری که شما رو از این جهان بترسونم، قدرت بیان ندارم، فرصت نداشتم که بشینم یک کار اساسی بکنم، برای شما یه بحثی رو طراحی کنم که خصوصا در این بحث مستندات زیادی رو ردیف بکنم، دقیق، دونه بدونه، تا شما نظم حاکم بر این عالم رو ببینید. آدم نظم حاکم بر این عالم رو ببینه واقعا وحشت میکنه. من اینجام، من تو این نقطه هستم. خب همیشه هم بحث این نیست که ما توجه به خدا پیدا بکنیم، همیشه هم بحث این نیست که ما دیندار بشویم. قبل از این که توجه به خدا بکنیم، توجه به خود، قبل از این که توجه به بندگی پیدا بکنیم، توجه به زندگی، قبل از این که توجه به معنویات پیدا بکنیم، توجه به مادیات، قبل از این که توجه به آخرت پیدا بکنیم، توجه به حیات و قوانین حاکم بر حیات، اینها خودش اگر مقدمتاً بهشون توجه کنیم، ما رو سوق میدن به سوی خدا. مادرها باید با بچه‌هاشون یک قرارایی بگذارن، یه تنظیمهایی بکنن. بچه من اگر این بازی رو اینجوری انجام بدی، این اسباب بازی از بین میره، متلاشی میشه. بعد بچه اون اسباب بازی رو متلاشی میکنه، میاد میگه مامان نمیشه جبران کنی؟ نه دیگه، خراب شد دیگه، تموم شد. بعد مامان کم کم امید بهش میده، حالا یکی دیگه من برات میخرم. متوجه میشه یه رحمتی، یه لطفی تو عالم هست. هر دو شو باید متوجه بشه، هم باید متوجه بشه ببین کار خطایی کردی این نتیجه شه، هم باید لطف خدا رو متوجه بشه. هر دو شد انسان در کنار هم دیگه اگر خوب تمرین بکنه، وقتی بزرگ میشه واقعا بدون خدا نمیتونه زندگی کنه. همون عرضی که دیشب داشتم، حالا روایاتش رو امشب آورده بودم برای شما بخونم، که دستگاه ما برق کم آورد، فردا شب انشالله براتون مرور خواهم کرد. چرا ما باید دائما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ چرا غذا میخواییم بخوریم باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ از چی میترسیم؟ از چیزی نمیترسیم. این نظم عالم و من در این عالم بسیار منظم، نرم افزاری که برای من نوشته شده، یکمی این نرم افزاره چیه؟ باز گذاشته شده. منم نمیدونم که چجوری باید تدبیر کنم. من مثل گربه که نیستم، گربه میدونه کی باید چی بخوره، به سمتش میره. من مثل حیوانات دیگه نیستم، من مثل زنبور عسل نیستم دقیقا بدونم تکلیفم چیه. همه چی به صورت غریزی به هم وحی شده باشه، تو نرم افزارم نوشتن، دارم میرم. منو رها کردن، بعد میگن خودت بفهم تصمیم بگیر. حالا من نمیفهمم، الان بالاخره مجبورم تصمیم بگیرم. منهای موضوع دین و قیامت هم ما نیاز به لطف خدا داریم. برای همین چند روز زندگی که داریم، برای همین چند روز لذتی که باید ببریم، برای همین اهدافی که تو زندگی دنیاییمون داریم، همه مورد لطف خدا قرار میگیرن. رحمتی وسعت کل شیء واقعیت داره. رحمت خدا ابتداعا همه اشیاء عالم رو در بر میگیره، همه اشخاص رو در بر میگیره، ولی بعد کم کم این رحمت از افراد بد برداشته میشه، اختصاص پیدا میکنه به افراد خوب. وقت رحمت از افراد بد که برداشته میشه، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، جهان هستی آدمهای بد رو در خودش میگیره، هضم میکنه، میبره جهنم. دوچار این ضایعات رو چجوری میبرن، میسوزونن، آتیش میزنن که بازیافت بکنن. مثلا بعضی ها اونجا بازیافت میشن، بعضی ها اونجا همونجا میمونن دیگه. جهان غضب میکنه با آدم. خب اجازه بدید من تو همین فضا یه نکته ای رو با شما مطرح بکنم که خیلی فرصت مناسبیه. دوستان من، وقتی ما بد میشیم، نه بنا شد که حداقلی صحبت نکنیم، اصلا شماها که بد نمیشید که. وقتی ما به سمت خدا نمیریم، حالا بدم به قول اهالی دنیا نشیم، هیچ جنایتی هم نکنیم، به سمت خدا در تکاپو نیستیم، عاشقانه به سمت خدا حرکت نمی کنیم، همه با ما دشمن میشن، همه با ما بد میشن. وقتی ما قرآن نمی خونیم سیاه میشیم، چون همه دارن میخونن. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دارن تسبیح میگن، همه عاشقشن، همه به سمتش دارن حرکت میکنن. بعد تو بی‌اعتنایی برمیگردن بهت نگاه میکنن. اونا همه زندن، پیرنت باهات بد میشه، بدنت باهات بد میشه، دیوار خونت باهات بد میشه، سقف خونت باهات بد میشه، غذایی که میخوری باهات بد میشه، احساس تنهایی و غربت میکنی. من خدا شاهده نمیخوام حرفای عجیب غریبی بزنم، حرفای عرفانی هم نیست، اینا خیلی ابتداییه. وقتی خوب میشی میبینی همه این ذرات باهات خوب میشن، به ذکر خدا میپردازی، تلاش میکنی برای رفتن به سمت خدا، میبینی اینا همه باهات خوب میشن، لباست باهات خوب میشه، آبی که میخوری باهات خوب میشه، میبینی مهربونی عالم رو با خودت، خونه‌ای که توش زندگی میکنی در و دیوار باهات خوب میشن، احساس تنهایی و وحشت درت از بین میره، غم و غربت نمیگیرتت، این عالم زنده است. بارها خدا از زنده بودن این عالم حرف زده. آخه خدا که نعوذ بالله علکی حرف نمیزنه که این سنگ ها دارن تسبیح میگن. خدا یه چیزی هم داری میگی آه چیکار میکنن اینا، کوشن چجوری تسبیح میگن؟ نه واقعا دارن میگن، نمیشه نگن. به تو یه نیمچه اختیاری داده شده که رو به سوی خدا بروی یا نروی، به تو یه نیمچه اختیاری داده شده که خدا را بفهمی یا نخواهی بفهمی. همه اینها اختیاراً در اختیار تو قرار داده شده. نمیدونم خدا دیگه چی کار کرده، به زور یه موجودی آفریده. خیلی دقت کرده خدا ها، البته خدا نعوذ بالله نمیخواد دقت بکنه، ولی این خلقت شما هم خیلی عجیب بوده در بین کائنات. این موجودی ساخته اینو بذارم حالا اگه خواست تسبیح بگه، مگه میشه؟ ملائکه صداشون در اومده بود، مگه میشه؟ خب اگه نشد چی؟ میزنه خودشو نابود میکنه، میزنه بقیه رو نابود میکنه. عوضش اگر گفت چه گفته است، چقدر زیبا میشود. بگذار یه نفر با اراده خودش به سمت من بیاد. اون خداوند متعال وقتی شروع میکنی طلب مغفرت، باید شما رو بغل بگیره، به همه بگه ببینید ساکت، اذیتش نکنید، من بخشیدمش، شما اذیتش نکنید. ما تو این عالم زنده، ما تو این عالم پر از قوانین محکم داریم زندگی میکنیم. بد میشیم، همه با ما بد میشن. بعد خداوند متعال میدونید که در قرآن کریم میفرماید نملی لهم، اگه یه کسی بد شد که دنیا میخواد نابودش کنه، من اجازه نمیدم، میگم بابا بذار این 10 سال دیگه زندگی کنه، به تعبیر من بچه ها کاریش نداشته باشید، سرطان مرتان فلان نیرو سراغش، بابا این بد شده میخوایم بزنیم متلاشیش کنیم، با همون لقمه اول غذا نابودش میکنیم. خود غذای میگه، خود آبه میگه، خود من نه صبر کن، چه خبره شروع میکنی اینجوری باشه که الکی همینجوری همه میان در خونه من. خدا کش میده موقعیتشو، بذار نگه میداره. لذا یه بار فرمود مهربانی خدا، نه ببخشید، رحمتن للعالمین بودن پیامبر اکرم. کسی اومد سوال کرد، حالا بذارید کاملش رو بگم. کسی اومد سوال کرد از امیرالمومنین علی علیه السلام، چرا شما به پیامبر میگید رحمتن للعالمین؟ ما پیامبر رو فرستادیم رحمتن للعالمین، پیغمبر شما رحمتی برای همه مردم عالم نیست، رحمتی است برای مؤمنان. چرا اینو میگید؟ طرف مسلمون نبود، یه سلسله سوالا داره، حدود 17 صفحه تو کتاب احتجاج تبرسی این سوال و جواب هست. آخرین سوالش این بود چرا به پیغمبر میگید رحمتن للعالمین، چه رحمتی برای کفار داشته؟ بعد امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخ دادن، فرمودن رحمت بودن پیغمبر ما برای کفار به اینه، پیغمبر ما بعضی از حرفا رو غیر مستقیم میزد، با کنایه میزد، بعثهو به تعریض لا به تصریح، خدا او رو مبعوث کرد به اشاره، نه با اینکه همه چیز رو تصریح بکنه. وقتی با اشاره سخن میگه، کافران فرصت دارن از زیر حرفش در برن، دبه کنن. وقتی دبه کردن، خدا میفرماید خب اینا که صریحا مخالفت نکردن، من همین الان نابودشون کنم، میذارم یه کمی دیگه ببینم بعدن متوجه میشه یا نه. پیامبر رحمت است برای حتی کفار، به چه صورت؟ به این صورت که گاهی با اشاره سخن میگوید، وقتی با اشاره سخن گفت فرصت میدهد به کفار. این فرصت دادن و زود نابود نشدن اونها زمینه اینو ایجاد میکنه اگه بعدن خواست برگرده بتونه برگرده. این میشه رحمت برای کفار. لذا مهلت دادن خدا گاهی از اوقات خودش جلوه رحمت. البته فقط به این تفسیر نه، به تفاسیر مختلف که حالا تفاسیر دیگه‌ش هم وقتای دیگه بهش خواهیم رسید. امشب ما داریم حرکت میکنیم به سوی لطف و رحمت خدا. نقطه آغاز خودمون رو چی قرار میدیم؟ عالم خلقت که عالم به شدت منظم و حساب شده ایه. تو این عالم به شدت منظم و حساب شده یه ماه رمضان میاد. لا اله الا الله. من تو این ماه دیگه باهات متفاوت برخورد میکنم. چی کار میکنی خدایا؟ دنبال بهانه میگردم به تو پاداش بدم. بگیری بخوابی من برات ثواب مینویسم. من که کاری نکردم که. من حتی برای اومدن به ماه رمضانم کاری نکردم. زمان اجباری اومده به سمت من. یه قواعدی رو خدا قرار میده در عالم هستی. کسی یه ذره ایمان داشته باشه به خداوند متعال، خود به خود تو ماه رمضان شروع میکنه به بخشیده شدن. خدایا شما دنبال بهونه میگردی منو ببخشی ها. دیگه هرچی منتظرت شدم دیدم تو که نمیای، گفتم من خودم برات یه فکری بردارم. روز قیامت ما انشالله این صحنه ها رو خواهیم دید. هر سال بنا بوده نابود بشیم، یه ماه رمضان میومده و خیلی از مشکلات رو برطرف میکرده و بعد رد میشده و بعد ما شروع میکردیم به اینکه یه کارایی بکنیم که نابود بشیم. دوباره ماه رمضان بعدی میومده و اگر این ماه رمضان ها نمیومد معلوم نبود ما وضعمون به کجا برسه. اینو رو عیناً میبینیم روز قیامت و الان تو همین فضا هستیم. لااقل این همه لطف خدا رو ببینیم، ازش تشکر بکنیم، باش همراهی بکنیم. یه قواعدی خدا داره برای لطف کردن به بندگان خودش، قواعد عجیبیه. یکیش مریضیه. میفرماد بچه من، خواستم بگم بنده من، که همون فرق نمی کنه، بچه من میشه اینجوری گفت. بنده من مریض میشه، سرما میخوره. در روایت داره خداوند متعال میفرماد به فرشته های خودش که گناهان بنده مو ببخشید. میگن آخه این کاری نکرده که مریض شده الان سرما خورده. میفرماد باش، سرما خورده من میبخشمش. بعد بهانه‌ش رو جور میکنه. این نمیخواسته بیاد توی دنیایی که تو این دنیا مریضی باشه. من اونو آوردم. الان میتونه برگرده بگه خدایا چرا تو دنیای تو مریضی هست؟ میگم باشه بنده من، من به جاش میبخشم. یه کمی توجه به این رحمت پروردگار عالم داشته باشیم، یه کمی توجه داشته باشیم خیلی خوب میشه. ولی خب خیلی بیشتر از یه کمی باید توجه داشته باشیم. کجا هستی و بعد این رحمت الهی چقدر بهش نیاز پیدا میکنی؟ تو ماه مبارک رمضان میفرماید بخوابی عبادت تسبیح برات حساب میکنم. و بعد گرسنگی ماه رمضان رو هم اگر اضافه بکنی که دیگه چه شود. میفرماید بوی بد دهان روزدار برای من بهتر از بهترین عطرهایی است که در عالم هست. و اگر استغفار کنید چی؟ دیگه حالا من هنوز وارد باب استغفار نشدم. میفرماید اگر بندگان من بدونن، آی کسانی که میخواید به عبادت بپردازید، اگر بندگان من بدونن که چقدر من خوشحال میشم اگر استغفار کنن، بنده گناهکار من بدونه، لما تو شوقن میمیره از شدت شوق. یکی از چیزایی که تو این عالم پنهانه خود رحمت خداست. یکی از اموری که باید بهش ایمان بیاریم جزو غیبه خود رحمت خداست. یکی از ویژگی های پروردگار عالم که اگر مؤمن بهش بشیم عمیقا خیلی متحول خواهیم شد، خود مهربانی خداست که خیلی ها لغلغه زبونشونه. نه خدا مهربونه. تو قبول داری خدا مهربونه؟ تا اگه قبول داشتی خدا مهربونه، تا حالا کشته بودت، تا حالا میمردی براش، تا حالا عاشقش شده بودی، تا حالا اصلا دیگه به چیزی جز خدا توجه نمی کردی، تو الان قبول داری خدا مهربونه؟ خدا در این نظم متقن عالم یه فرصت‌هایی قرار داده مثل ماه مبارک رمضان. فرصت‌های دیگه هم هست. این همین تعبیری که ما الان صحبت کردیم ازش در دعای وداع ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام داره، که خدایا از جمله مواقفی که قرار دادی برای مغفرت، برای اینکه من به سوی تو برگردم، برای اینکه بدیهام زدوده بشه، ماه مبارک رمضانه. و بعد شروع میکنه تشکر کردن از خدا از بابت ماه مبارک رمضان. نکته دیگری که ما برای توجه به رحمت خدا باید نقطه آغاز عظمت خودمون قرار بدیم اینه که خدا این نظم رو در عالم قرار داده. بله، اون توجه به نظم آهنینی که در این دنیا هست ما رو بترسونه و بعد ما بگیم نه، یه خدایی هست بالا سر میتونه خلاف همه این نظم رفتارهای خراب ما رو جبران بکنه و اتفاقهای دیگری رو رقم بزنه که به جای خودش باقی. و این رو باید روش انشالله شما اندیشه بکنید. انشالله قبل از این که از این دنیا بریم قشنگ این نظم متقن عالم رو ببینیم. امام، ببخشید برگشتم به بحث قبلی، الان بحث دوم خودم رو هم که نقطه عظمت هست عرض خواهم کرد. امام سجاد علیه السلام مثلا برای اینکه به ما نشون بدن چه خبر عالم، این رو دارن، این عبارت رو که خدایا من اگر تمام عمرم رو روزه بگیرم، تمام عمرم رو تو بیابون‌ها میان سنگ و خارا زندگی کنم، فرش من سنگلاخ باشه، نمیدونم یکی یکی میشمرن، برای اینکه یک گناه از گناهان من رو ببخشی مستحق نیستم و خدایا تو میبخشی. و بعد جای دیگری میفرماید که روز قیامت اگر سرم رو بلند کنم ببینم تو من رو بخشیدی، من از شدت شرمندگی چه کنم؟ ببینید چرا اینقدر سخت گیرانه با خودش برخورد میکنه؟ چون از نظم این عالم خبر داره، نظم این عالم رو جدی گرفته. این یک نقطه عظمت هست برای اینکه توجه به رحمت خدا پیدا کنیم. خدا انشالله ما را یک شبه در این راه 100 ساله ببرد. یکمی شل الهی آمین گفتی، منم راستش وسطاش ترسیدم. مثلا اگر بخواد یک شبه راه 100 ساله ببره، یکی از راهاش اینه ما یه شبی فوت کنیم بریم تا نزدیکی های حساب و کتاب و نکیر و منکر، نظم حاکم بر عالم رومون فشار بیاره بفهمیم چه خبره. بعد یه دفعه بیان بگن آقایشون فرصت داره باید برگرده، باید برگردی بهت میگم چی میشی. حضرت مریم علی نبینا و آله و علیه السلام و علی پسره سلام حضرت عیسی ابن مریم، ایشون وقتی داشت عزرائیل اومد جانش رو بگیره، اون بیرحمی زمان رو ببینید، گفت من که در خدمت شما آمادم، پسرم عیسی ابن مریم عیسی رفته حالا کاری انجام بده، برگرده سلامی بهش بدم و خداحافظی کنم در خدمت شما بیام. بنده خوب خداست، عمری رو داشته عبادت میکرده. تو قرآن میفرماد هر موقع زکریا میومد میدید در محراب قضا برای او آماده است. خب دخترم اینا رو کی برای تو آورده؟ اینا رو از فضل خداست. خیلی انسان برجسته ایه، تقاضا کرد پسرم بیاد ببینمش، من بیام در خدمت شما هستم دیگه. ما که حضرت عزرائیل گفتن نه متاسفانه دیگه زمان این حرفا رو نداره، تمام. پس چیکار کنم؟ تسلیم باشید. من متاسفم. نذاش حضرت مریم پسرش رو ببینه. یک شب راه 100 سال طی کردن گاهی خیلی سخته. البته بچه ها تو جبهه یک شب راه 100 سال طی میکردن، چون در معرض شهادت و مرگ خودشونو میدیدن، شهادت و مرگ رفقاشونو میدیدن و کات قط حیات تمام جمع میشدن، جدی میشدن. مرگ خیلی هیبت داره، کفا بالموت واعظا، مرگ آدمو جمع میکنه. وسط دعا میخواستم بگم خدا انشالله ما رو یک شبه راه 100 ساله ببره. دیدم بعضی وقتا خیلی سختگیرانه میشه این طی طریق، از اونش ترسیدم، ولی خدا توجه به آدم بده. موقع قرآن خوندن، من حالا امشب اجازه بدید اون دومین راه رو نگم، یعنی نقاط عزیمت ما برای توجه به مهربانی خدا رو تو همین نقطه اول بمونم، که نظم آهنینی که در دنیا حاکمه. برای اینکه این رو درک کنید یک کمی قرآن بخونید. قرآن یه سفتی و سختی خاصی داره. قرآن هی حکایت حکایت میکنه از دشواری های حیات. قرآن حکایت میکنه از غلبه پروردگار عالم بر حیات. قرآن یکم آدم رو سفت میکنه. قرآن وقتی خداوند متعال از عذابش حرف میزنه، از عکس العملی که برای رفتار بندگان هست سخن میگه، اگر ما یه اتفاقی برامون بیفته که قلبمون باز بشه و اثر کلام خدا رو قلبمون بیاد، شما جوانایی که 20 سال بیشتر عمر نکردید مثل یه آدم 70 ساله‌ای که زندگی رو چشیده اینجوری میشید، یک شبه پیر میشید. خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانان شما کسانی هستن که شبیه پیرمردا باشن. نه پیرمرد از نظر اینکه حال نداره، پیرمرد از نظر اینکه جسمش فرتوته، پیرمرد از نظر اینکه احساساتی نیست و عاشق نیست. حضرت امامو ببینید، شبها اینقدر گریه میکرد با حوله باید میرفتن اشک چشمشو پاک میکردن، نه دیگران پاک کنن، حوله میذاشتن تو سجاده ایشون. دستمال یکی کفایت نمیکرد. ما تو عمرمون هم دستمال شاید احتیاج پیدا نکردیم برای اشکمون. احساساتی اونجوری. پس از چه جهت میفرماید بهترین جوانان شما کسانی هستن که مانند پیران شما باشن؟ پیر سختی دنیا رو فهمیده. انشالله یه شبه پای قرآن پیر بشی. این دومی میتونستی بهتر بگی، قبلی کمی خطرناک بود با مرگ و اینا میخواستن راه 100 ساله رو ببرن یک شبه. امیرالمومنین علی علیه السلام دوران پیری رو در وصف خودشون ببینید چجوری بیان میفرماید: من الوالد الفان، از پدر فانی، المقر للزمان، کسی که اقرار کرده به زمان، المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شده، تسلیم روزگار شده. اینکه ما مقر به زمان بشیم و تسلیم روزگار بشیم یعنی پیر شدیم. فرماید جوان کسی که پیر شده باشه، به جوان نامه می نویسه، این ویژگی های دوران پیری خودش رو داره اعلام میکنه به جوانش. آدم وقتی پیر بشه تسلیم روزگار میشه، افتاده حال میشه. این افتاده حالی رو پیدا بکنیم. منتها این افتاده حالی رو خواستید پیدا بکنید، نشاطتون رو از دست ندید. چجوری آدم نشاطش رو از دست نمیده؟ سرزنده، شنگول، باحال، عاشق، آرزومند، آرزوهای بزرگ داره، گریه میکنه به خاطرش، احساسات خرج میده. چرا؟ مگه این زندگی آهنین تو رو له نکرده؟ زندگی آهنین هوسبازی او رو له کرده، و الا زندگی آهنین نتونسته کرم خدا رو که نابود کنه. در دامن کرم خدا یه دفعه این اون نشاطه باقی میمونه. بقیه مردم چجوری نشاط دارن؟ هیچی، علکی خوشن، فکر میکنن هرکی عالم، علکی تخمه میشکنه، چرتوپرت میگه، علکی وقت خودشو میگذرونه، علکی خوشه، اصلا نفهمی. مؤمن اگر زندگی آهنین و آهنین بودن حیات رو درک کرد، بعد میدونه همیشه یه فرصتی هست، اون فرصتی که او رو خلاف همه قواعد عالم نقصهاش رو پیش میبره. اون فرصت، فرصت لطف خدا و مهربانی اوست که هر لحظه میاد سراغش و دست او رو میگیره، جلوتر میبره. اینجا که رسیدیم، وقت باید بگیم که هیچ کس حق نداره بیحال باشه، هیچ کس حق نداره مایوس باشه، هیچ کس حق نداره مغموم باشه. مؤمن دائما نشاطو هست، دائما نشاط داره. برای چی؟ به خاطر فضل خدا، به خاطر مهربانی و لطف و کرم خدا. همیشه سر حال، همیشه پر انرژی. فداتون بشم، اگه کسی بیدین باشه ما این مطلب رو بهش بگیم، به ما یه پاسخ خواهد داد که بله خوبه اگه یه بیدین منصفی گیر بیاد که 2000 عقل داشته باشه، بله خوبه آدم اینجوری نشاط داشته باشه با خدا، ولی میشه؟ من باید شما رو برم بهش نشون بدم. شما که میدونید میشه، برید این راهو. به چیز علکی دلتون رو خوش نکنید تا اون خوشی بیاد، خوشی حقیقی که جز با اصابت فضل نیست. ببینید در روایات کلمه ای داریم در زبان عربی به نام فرح. فرح نوعی از شادی رو میگن که اکثرا مذمومه، یه خوشی علکی رو انگار بهش میگن فرح. فرح یه شادی مثل نشاط نیست، نشاط اکثرا ممدوحه. کلمه نشاط استفاده میکنن یعنی اتفاق خوبی افتاده، ولی فرح استفاده خوب هم داره. میفرماید فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه. فرحن یعنی چی؟ مؤمن متقی البته در روایت داره فرح پیدا میکنه، ولی فرحش مال فضل خداست. خدایا همین جوری به من یه چیزی دادی، جگرم حال اومد. ما اگر یک کمی خودمون رو محدود کنیم در خوشی‌های الکی، خدا می‌فرماید روزی خوشی بنده من از کجا باید بیاد؟ خود من. خود من بهش با فضل خودم محبت خواهم کرد و این راه برای او باز خواهد شد. انشاءالله خداوند متعال ما رو با فضلش خوشحالمون کنه. سرگرمیامون، خوشیمون، امیدمون تو زندگی با فضل الهی باشه. حالا نمیدونم، من انشاءالله شبهای بعد بتونم یه کارهایی انجام بدم، یه بحثایی رو برای شما، زبانم ناقصه دیگه، نمیتونم یه کاری بکنم دیگه. از هیچ خوشی دنیا لذت نبرید، بعد مجبور بشی بیای بگی دیگه هیچی برای من مزه نمیده. آقا پسر داماد داره میشه، دختر خانم عروس داره میشه، میگه خب حالا عروسی چیه مثلا؟ کلاغا هم همه عروسی میکنن، گوسفندا هم عروسی میکنن، حالا این مثلا خوشحالم بکنه که چی؟ درسته؟ مثلا یه کفش نو خریدی، تو اسبم بهش نعل میزنن، دیدی؟ مثلا این کفش دیگه حالا چیزیه که تو رو خوشحال کنه؟ اهل بیت این کارو کردن، گاهی دنیا رو از چشم آدم میندازن تا آدم آزاد بشه بره دنبال خوشی حقیقی. بعد بگیم خدایا من فقط با محبت تو یکمی حالم خوبه ها، فقط وقتی که تو به من محبت میکنی حالم خوبه، وقتی که به یاد محبت تو هم حالم خوبه، وقتی امید به محبت تو دارم حالم خوبه. فکر نکنید اینجور آدم ها کم حالشون خوبه، خیلی حالشون بهتر خوب خواهد بود، بیشتر نشاط خواهند داشت. ولی تغییر فاز دادن یک کمی سخته دیگه. من از این خوشی های عادی معمولی دنیا تبدیل بشم به کسی که خوشیم فقط در اصل لطف و مهربانی خداست. یکی از مظاهر مهربانی خدا رو امشب شب جمعه به شما عرض بکنم، هر شب عرض خواهم کرد، یکی از مظاهر مهربانی خدا و برترین مظهر مهربانی خدا اولیاء خدا هستند. با این همه علاقه‌ای که به ما دارن، با این همه رنجی که در راه خدا میکشن، بعد نسبت به ما چجوری رفتار میکنن؟ این همه حق به گردن ما پیدا میکنن، اما به ما چی میگن؟ کمترین تقاضا رو پیغمبر اکرم در قرآن کمترین تقاضا رو مطرح کرد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی از ما انتظار داره؟ بیاید زیارت من، همه گناهانتون رو خدا میبخشه. آقا یا ابا عبدالله کار دیگه ای انجام بدم، مثلا بفرمان هر کسی امام حسین دوست داره یه ضربه شمشیر لااقل باید بخوره در این راه. نه ابدا، نه، ضربه شمشیر چرا بخوری عزیز من؟ همین که برای من گریه میکنی کافیه. آقا اگه گریم نیمت چی؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم محولنا عباده، آه بکشه برای ما هر جایی هست. اینقدر امام صادق علیه السلام تأکید میکرد بر زیارت، گفتن آقا نمیتونیم، فرمود هر جا هستی سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب زیارت و اون همه پاداش رو بهت میدن. آقا یا ابا عبدالله دنبال بهونه میگردید ما رو نجات بدید؟ داره چقدر کم توقعید از ما، چقدر کم توقعید از ما و چقدر لطف میکنید. آدم اینجا مظاهر مهربانی خدا رو نبینه کجا باید ببینه؟ خدا برای اینکه این مسائل رو بهتر درک کنیم، در حج در کنار مکه و منا و موقعیت‌های شریف این چنین مناسکی رو تعریف کرد. اینجا سعی بین صفا و مروه است. چه باید بکنیم؟ مادری هفت بار بین صفا و مروه رفته است و آمده است. هر کسی به حج آمد باید جای پای این مادر هفت مرتبه برود و برگردد. حتی مردها یه جایی باید هروله کنن. چرا خدا تا روز قیامت این برنامه هست؟ من میخواهم قدردانی بشود از مادری که به خاطر من هجرت کرده است و چش چند لحظه ای تشنه مانده است. خب خدایا اگر مناسکی تو کربلا بخوای بگذاری، من فکر میکنم جواب خدا اینه، حسینم نگذاش که من مناسکی برقرار بکنم. حتی یه دونه غسل زیارت که برای حرمهای اهل بیت مستحب مؤکده، فرمودن برای زیارت ابا عبدالله الحسین اومدی نتونستی غسل کنی، اشکال نداره، همون جوری غبارآلود و جولیده وضع بیاد تو حرم ابا عبدالله الحسین، راه رو باز گذاشتن دیگه. چجوری میخوان با ما مهربان برخورد کنن؟ حتما این مهربانی رو دریافت کردید شما، و الا گریه نمی کردید در عزای ابا عبدالله الحسین. بچه چجور مادر مهربانی مادر خودش رو درک میکنه؟ شما همینجوری درک کردید یا آقایی هست ابا عبدالله الحسین خیلی منو دوست داره. اینو نمیتونید زیاد توضیح بدید، چون کودکان اساسا نمیتونن محبت مادرشون رو زیاد توضیح بدن. از بچه ها بپرس با محبت مادر زنده است، هر دقیقه یه بار میگه مامان تو هستی اینجا من بازی کنم، تو اینجا باش من یه دور بزنم بیام. بهش میگو حالا توضیح بده اینو، نمیتونه برای توضیح بده، میگه برو کنار. یه دقیقه از مادر جداش میکنی هلاک میشه. میگه خب بشین توضیح بده. توضیح دادنش سخته، شهود کرده یه جوری قلبن اینو دریافت کرده. ما هم دریافت کردیم حسین به ما مهربانه، اینقدر دریافت کردیم یه علقه بین ما و ابا عبدالله الحسین برقرار شده. بعد الان طاقت نداریم نقل کنن پیش ما که کسی تیر به سینه حسین فاطمه زد، طاقت نمیاریم. میفهمیم، یه چیزی میفهمیم کودکانه. آن کسی که به ما مهربان است رو زدن، به هم میریزیم. ولی در خیلی از جنگ ها تیر به سینه خیلی از مظلومان عالم اصابت کرده است. دوستان من، شما که میدونید ما، حالا من خودم رو نگاه میکنم، معرفت به نورانیت ابا عبدالله الحسین هم که ندارم بگم چون اون ایشون امام من هست در اوج نور کسی به ایشون اهانت کرد وای من و وای من و ناله بزنم. من که معرفت به نورانیت حضرت ندارم، پس چرا میسوزم؟ رفقا این هیچی نیست جز این که ماها یک معرفت شهودی داریم نسبت به مهربانی حسین به خودمان. ما قلبن یه چیزی رو دریافت کردیم، آقا ما رو دوست دارن، اینو فهمیدیم، میریم تو جلسه روزش طاقت نمیاریم، دوست داریم براش خودمون رو کتک بزنیم، موقع سینه زنی دوست داریم فریاد بزنیم، دوست داریم خرج کنیم براش. ما این کارا رو نکرده میفهمیم آقا ما رو دوست داره، اگه این کارا رو بکنیم دیگه آقا چقدر به ما علاقه پیدا خواهد کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوش به حالتون، هر موقع دلتون تنگ میشه برای آقا راحت گریه میکنید، مثل فرزندانی که برای پدر عزیزشون گریه کنن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بچه های حسین که تو آغوش حسین بزرگ شدن، عصر عاشورا میخواستن گریه کنن با چوب نیزه به سرشون میزدن. یکی از بدترین شکنجه ها در عالم همینه. راحت گریه میکنید، راحت جلسه میگیرید، کسی شما رو مسخره نمیکنه. تا گریه بخواید بکنید کسی شما رو خراب نشین نمیکنه، کسی شما رو گرسنه نمیگذاره. نامردها برای خودشون غذا درست میکردن، میگفتن بذارید بوی غذا به مشام بچه های حسین برسه، اما غذا بهشون نمیدیم، بذارید گرسنه باشن، وقتی رفتیم شهر دستشون رو برای گدایی دراز کنن به سمت مردم. یا ابا عبدالله، برای مصائب تو گریه کنیم یا برای مصائب بچه های تو؟ برای تشنگی شما گریه کنیم یا برای گرسنگی بچه های تو؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
بیان معنوی نقطه آی آر.